رادیوی آزادی
مجله خبری.
با سلامی دوباره شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 14 اکتبر هستید. در استودیوی پراگ من خیرومون بقوزاده و همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
توجه کنید به سرخط مطالب این ساعتی برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف‌الله‌زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرقیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوغد از گاز ازبکستان بهره ور میشوند.
این همه مطالب در یک ساعتی بعدی تقدیم میشود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روزی 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روزی 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردمی جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارابینی طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تستی کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیکی 8 میلیون نفر آلوده شده به کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربان این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحادی اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجی عضو اتحادی اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفتهشان هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا در باره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهمایند. همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگام گردهمایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردهمایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرقیزستان است و جانبها را به حل باثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار میرود. چنگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرغیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش‌های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می‌کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریزا در میدان مرکزی علتهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روز 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرغیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمی توانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی با کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان می تواند از این زیاد باشد.
آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروس نو همانا مورد شبهه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیوی آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجودی کرونا ویروس در زندان ها را رد میکنند و میگویند حادثه های آلوده شوی به التهاب شش وجود دارد. بر اثر این بیماری تا ایول سال جاری در محبس ها 11 نفر جان دادند.
در میان نفرانی که از التهاب شش جان به سلامت برد ولی این بیماری در وضعیت صحتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الله‌زاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قبل نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارم سربناز روح الله پیگیری کرده است.
همسر حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله‌زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزبی نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فروغت سنگینو و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیت کشیده استودان از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تا حاضر فقط با دارو گشت استودان، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگینو و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او با تنهایی دو پسرش را در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگینو و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر سه ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله‌زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کتری های سپید که این داروها را ما داریم، این را تبابت میکنیم. بعد بعضی داروها ما میخریم، میشن نیست که تماما نباشد دارو، بعضی داروها را ما خریداری میکنیم. برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، نه که نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعضی خش تبار والدین همه مبوسان داروهایی که برای چش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
عمروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف الله‌زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمودند تا حد توان به او مواد داروواری کمک کنند. مقام маълумот Ҳикмат Улло Сайфуллозодаи 70 соларо дар доираи парвандаҳои марбут ба ҳаводиси моҳи сентябри соли 2015 боздошт ва баъдан 16 сол равонаи зиндон карданд. Мақомодон сол Ҳоҷи Ҳалӣ муовини вазири дифоъро ба ташкили ошуб ва ҳизби Наҳзати Исломиро ба тарҳрезӣ ва сармоягузории он айбдор карданд, чизе ки раҳбарияти ҳизб дар хориҷа борҳо рад намудааст. Фароғат Сангинова ҳамсари Сайфуллозода инчунин борҳо иддао кардааст ки аз моҳи январи имсол то ҳол наметавонад бо шавҳараш дидорбинӣ кунад.
بعدی هش ما یک مرتبه از همون درمی زندان و همون تلفنی مؤسسه همراه ما هم صحبت شدن. بعدی بای حاضر کن در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن و فقط یک بینات گاه میزنن. اونجا همی سلام علیک میکنیم تمام. دیگر هیچ چی گفته نمیتوانیم.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیدوربینی تمام محبوسان با خویش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشان از آخر ماه март ман шуда буд. Умаров гуфт:
ҳозир ҳам ҳамиш амал мекунад. ҳавз бинем ҳам масалаи ҳамон кӯтоҳмудаш мумкин ҳал кунем дар ҳозири наздик.
Аз оғози моҳи май ва баъди он ки мақомот мавҷудияти коронавирусро тасдиқ карданд, 11 маҳбус фавт диданд. Масъулони идораи зиндонҳо гуфтанд, марги маҳбусон аз илтиҳоби шуш аст, на коронавируси нав. Моҳи май пайвандони чанде аз маҳбусон бо ирсоли номае ба созмони ҷаҳонии тандурустӣ хостори беҳбуд бахшидани вазъ дар зиндонҳои тоҷикистон ва озодии афро ди гуноҳашон сабук ва аз 50 сола боло шуданд. Мақомоти Тоҷикистон дар посух ба ин даъватҳо гуфтанд, вазъият ба андозае нест ки наздикони маҳбусон тасвир мекунанд.
Суҳбат бо дӯстон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳволоти Тоҷикистон не. Ҳам суҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. Дар Фейсбук моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. تحولات قرغیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجایان با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزی کشور را وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در آسیای مرکزی ناتالیا گرمن تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل جانب های وارد بحث و اختلاف قرغیزستان را بر رعایت قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
با وضعیت قرغیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی میباشد، دیدگاهی واحد وجود ندارد. برخی میگویند که تحولات قرغیزستان بیانگری نبودی وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در کشور است. دیگرها بر این نظرند که برعکس، آنچه که میگذرد تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا بازی دموکراتی میباشد. ولی تحلیلگران تاجیک میگویند هر آنچه که حالا در کشور همسرحد تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقامدارانش است. همکارم عبدالله شروف موضوع را ادامه میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرغیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سرور نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگامی بی‌ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکو کنش پارلمان قرغیزستان 10 اکتبر تایید شد. بجز نامزدی یگانه وکیلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوعی بحثی کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدنی همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عاید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرغیزستان دیگر باره قالب های شکل گرفته سیاسی متمایل به رژیم اوتوریتری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش با راه خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های عمومی رئیس جمهور این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربانبک باقیف شد. سال 2020 با اتفاق فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماسبک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه‌ها تکرار نمی‌شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میخائیلوف با چند عاملی نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبت ما همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و بجای کادرهای توانمند بالا بردن نفرانی وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرقیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتیایی است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامدهای ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیر نوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نو مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرقیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک تاکتاغازیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامشی نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخدان تاجیک دوران نورالیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزء از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما صرف نظر از نبودن این گونه انا در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرقیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر می‌گذارد. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری‌ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می‌آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص هست، حوادثی بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادثی کشور همسایه می تواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرقیزستان 3 بار تلاش برای خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانونی اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرقیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت از گزارش همکارم عبدالله اشروف را شنیدیم.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان، بعدی برقرار شدن همکاری های دو جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017، یک بخش مهم همکاری های بین دو جانب از نو برقرار می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهم گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 سال تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان اثر می گیرد.
مقامات در ولایت سغد می گویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکاری ما علیشهر ظریفی را می شنویم.
ازبکستان بعد از سالها دیگر بار انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین میشود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف، پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز، تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزلهایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم میکنند، ولی اکنون به قبرهای بیکار خوابیده آنها بوی گاز میآید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار میسازند. مسئولان این کارخانه میگویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم میگردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز به رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه انا شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما به پرگی به گاز تامین کنیم.
ماهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکل خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمالی از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخ رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اکثر ساکنانی که در پی آفات طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات بی‌نتیجه انجام یافت. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه دهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق می کند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی بی سابقه نشان داد. در آستانه روز کاهش آفات طبیعی رادیو آزادی به سراغ آنهایی رفت که در آفت و سیل خیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند. گزارش همکارم محمد وفاری‌زاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستانی ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین امتین تو سویت هم میگیرد اکیم تو خونه داج اینماد داکیم تو مقول بود کاری نیستم اومدان 1050 سوم گرفتن با اومد 750 سوم گرفتن برای تک پاسپورت خونه یگون چیزی ما بود چیزی نیست.
بر اثری آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجایف را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاشت همه چپاشت همه را حساب بانیه نداشت هیچی نداشت خیلی اومدان دیده بودن همه چی کنه.
منزلی زرگل دولت مرادوه که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پورا خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیپس کردن دادم قطره کش 15 قبچه شپکلوف کردن تمام. با یک بار دیگه همه خلق جمع کدک 1800 مون دادن میدن 2000 دادن هیچ چی میشه وای تا 1000 2000 چی میشه برایم اوستو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده، خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفت های طبیعی در حدود 59 میلیون سومانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفت های طبیعی خانه‌اش را پورا از دست می‌دهد 1.5 هزار سومانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سومانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت با قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند، رسیدگی بی سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها، مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده، سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان بی جای مانده سپاریده اند. با گفته ای او، برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکل آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف، یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها، کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت می بینند.
بسم الله کیسیا صدا
حالا نوبت نشر قسم دوم برنامه گپی آزاد است که در آن دو نماینده نیروهای مخالفان تاجیک محدین کبیری و دادوجان آتولا سر مسئله ناتفاق بودن مخالفان تاجیک بحث میکنند. این بحث را من میرزا نبی خالق‌زاد گردانندگی میکنم. توجه کنید. بعضی از اونها رو ما میبینیم که بیشتر وقت علاقه شون به حزب نهضت نشون میدن. اینها یعنی طرفدار شما نیستن؟
ببینید میزان بی، بعضی از اونها میتونه طرفدار ما باشه، اما وقتی که کامپیوتر در پیش خودش هست میگیره یا تلفن میخواند، مثلا پست یا پیام یک نفری رو که در اونجا دینش رو تحقیر کرده است، خودش رو تحقیر کرده است، بالفرض جواب مینویسد. حالا دغلا شاید ننویسد بهتر است، باید ننویسد، اما دیگر اون مسئولیت شخصی اون از اون، چون در صحیفه خودش نوشته است. موقع پیمان ملی، موقع نهضت اسلامی تاجیکستان در مقامات رسمی، در صحیفه رسمی، در پایگاه رسمی آن نشر می‌شود. چرا ما واقعیت ها را کنار گذاشته می‌آیم درباره پیمان یا درباره نهضت در اساس کدام یک فکر می‌گیم؟ تصور کنید که حالا فلا بالفرض تصور کنید که یک اعضای وطندار در یک جای ما را تحقیر کرد، من بیام گریبان جناب دوجان اطالعه را بگیرم که چرا فلان اعضای خودت مرا تحقیر کرد یا حقارت کرد. نه، من این کار را هیچ گاه نمیگم، حتی خود دوجان اطالعه را نگستم، چی رسد به اون نفرش. الان که در صحبت روبرو هستیم میگم دوستی عزیز، برادری عزیز، حالا منت فیکا و طرفدارا را حقیقتا خودتون تحقیر نکنید.
بله فهمو. جناب اطالعه شما به همین نکته ها چی میخواید بگویید؟ مرحمت.
یکی سخن درباره پیگرفت، من میخواهم دو نکته ذکر کنم. اول، مثل یک الترنتیوی که تبریک جواب حکومت دارد، یک تبریک جواب نهضت هم دارد. اما فیک میگویم، من یک چه تصور میکنم، یک در همین فیسبوک یک نفری هست برادری به نام قدم اسمتو، همه می نوشتن که از جمله از پیمان ملی علیم شیرزمان، تیموری برقی، تمام پیمان ملی و گروه هایی که به پیمان ملی نویستن و حتی قسم خوردن که باللهی واللهی تاللهی قدم اسماتو خودی دادو جان است. چرا وقتی که قدم چهره چه نمود، وقتی که به حکومت تاجیکستان میخواست استرداد کند و جستجوی قرار داد، یک نفر از اینها یک نفر پیدا نشد که گوید که برادر عزیز ببخش از من نه، از همان قدم اسماتو که 60 ساله است و در روسیه زندگی میکند. من در حیاتم همین قدم اسمه رو دیدگی نیستم، لیکن خودی همین چیده که میگن وقتی که مزه قطر بحر میخواهی بچشی یک قطره بینوش.
جناب اطالعه ببینید، شما هم وقتی که در صحیفه های اجتماعی یعنی در صحیفه فیسبوکیتون می نویسید، ما حتی میبینیم که شما از الفاظ حتی قبیح استفاده میکنید. اینه چی میگوید شما؟
من یکون که اگر از الفاظ قبیح استفاده کرده باشم این تمام نادرست است. این اون چیزی که من میگویم اینا دشنا محقرات های کلاسیکی هستن که از سعدی و فردوسی و روزکی و هزارها تا یورز به ما باقی موندن. و مهمی که من از نام خودم میگم، نه مثل رقیب من همیار و همحزب و همشهر و نمیدونم همدل و همخانه هایش میگویم.
ببینید مرزانبی، من حالا رسما در حضور همه از نام خودم، از نام پیمان نهضت و از نام همه این طرفداران ما، از هر کسی که در شبکه های اجتماعی در رسانه ها احساس تحقیر شدن، احساس حقارت شنیدن، حالا چی حقیقت دارد چی ندارد، اگر فکر کند که از طرف پیمان یا نهضت اسلامی تاجیکستان یا طرفدارانش تحقیر شده است، من عذرخواهی میکنم و بخشش میپرسم. اما از همه اعضایان و طرفداران خواهش میکنم که خودتون شاهده دیده استادید که حتی جواب ها و واکنش های یک کمی از معیار بیرون شما را هم چگونه قبول میکنن، خواهش میکنم این کار را دیگر نکنید. اما بیا سریع
جناب کبیری، ببینید ما حال به خواهش شما برمیگردیم، ولی این یک نکته را اینجا میخواستم در این همین بحث ذکر کنم که شما را برای طرفداری از سپاه پاسداران مثلا دستنگری به اون سپاه پاسداران مثلا یعنی عیبدار کردن، نظرتون چیست در رابطه به این مسئله؟
ببینید اینا همه دروغ، همه بهتان است. اگر سپاه پاسداران اسلامی ایران یا هر کشور خارجی دیگر اگر واقعا از نهضت از ما پشتیبانی میکرد، امروز ما در اروپا نبودیم، امروز در این حالت نبودیم. رحمان صلح راه نمیشکست، سپاه پاسداران با امریکا میجنگد، با اسرائیل میجنگد، نمیدونم تمام دنیا را به هم زده. چگونه نمیتواند یک نهضتی که بزرگ نیست، یک تاجیکستانی که به این همه امکانات ضعیف است، این را مسئله را حل نکند.
همین حالا میخوام از دادا جان عطاولا بپرسم که وقتی که این گونه ادعا میکنن دلیلشون چی است که بشنویم.
یکم من تکیه میکنم به همون اخباری که خودی صفانی رقیب من گفتن و اونایی که در مرز تاجیکستان بازداشت شدن یا بردن یا اینا. دویوم یک مثال کوچک، یک سر زنید به سامانه به سایت تصنیم که به سپاه پاسداران ایران تعلق دارد و در همون جا رسمی نوشته شده است که مقصد ما تشکیل سازماندهی انقلاب اسلامی در گوشه های گوناگون دنیا. اکنون ببینید اگر امروز این ساعت آنها سراسیمه ها شتابان کور نکنند، حس نکنند این صحیفه ها را، قریب تمام یاران کبیری از پیمان ملی از نهضت اسلامی تاجیکستان مهمان دائمی این سامانه هستند. هر گویا که منبر همین تصنیم گویا منبر نهضت است، این هم بهترین نشان داده است. چرا مثلا تصنیف در باره یک گروه یا نفر دیگه نمیتر، فقط از نهضتی ها مینیسد. این دیگر سیری آن که من به ایران بسیار محبت دارم، من ایران دوست میدارم، من بارها در ایران بودم، نان و نمی که مردم ایران خوندم، لیکن من
نمی فهمو. تشکر فهمو. جناب کبیری چرا پس اینطور است؟
ببینید ما اگر مهمانی تصنیم هستیم، اگر مهمانی یکان رسانه دیگری ایرانی هستیم، ما مهمانی رسانه غربی هم هستیم، ما مهمانی رسانه روسی و قزاقی هم اخیراً بودیم و ببینید یک اپوزیسی فعال مهمانی همه هست. چرا ما در این خود را به جمهوری اسلامی ایران یا به رسانه ایرانی ببندیم؟ وقتی که 4 سال رادیوی آزادی که امروز ما صحبت داریم ما را تحریم کرد، تقریبا در رو برای صحبت با ما همونا باز کردن. چرا از اون فرصت استفاده نبرید؟ امروز اگر هر رسانه دیگر هم، برای من فرق ندارد، من باز میگم رسانه اسرائیلی هم باشد به اپوزیسی تاجیکی منبر بگر، من با اون صحبت میکنم. چرا پرهیز کنم؟ مگر من انتخاب بزرگ دارم؟ مگر من نوبت میسادن رسانه ها برای آن که بیان از من مصاحبه بگیرم؟ من یک پناهنده هستم، مهاجر هستم، مبارز هستم، کمترین فرصت رو پیدا کردم برای ادامه مبارزم استفاده خواهم برد.
ببینید بله بله ببینید شما به سوال پیشینی ما در رابطه با این که چرا شما اقدام نمی کنید که به جانب حکومت برای مذاکره یعنی پیشنهادی کنید، ولی شما به ما پاسخ دادید که تا زمانی که اون زندانی ها رو آزاد نکنند ما پای میز گفتگو نمیشینیم. ولی شما دیدید که تقریبا 20 سال 30 سال پیش حتی وقتی که اتحادیه مخالفین تاجیک با حکومت تاجیکستان با وجودی اسیری گیری ها، گروگان گیری ها، جنگ های مسلح، ولی پس میز مذاکره نشستن و پس از یک 7-8 دور به یعنی که وحدت رسیدن و روز وحدت ما جشن میگیریم، هرچند که امسال جشن نگرفتیم. کاربران به ما میگویند که مثل این که قهوه خانه ها و رستوران ها و خیابان های اروپا به شما خوش آمده است، همینطور است؟
ببینید بله این گونه تحلیل ها هست. هیچ کس غریبی را نمیخواهد. بیاد اگر که فرصت باشد من مسائل کمترک شرح بدهم. وضعیت امروزه از وضعیت اون زمان سول تاجیکستان کاملا فرق میکند، منطقه فرق میکند، نیروها فرق میکند. رحمان اون وقت به خاطر ملت، به خاطر صلح و آسایش مذاکره را شروع نکرد. نیروهای اولی اپوزیسیون در 9 کیلومتر دوشنبه آمدن رسیدن. از طرف دیگر روسیه دیگر آشکار گفت شما صحبت عدمیشین را گوش کنید، من گفت دیگر پول سلاح نمیدیم، برای چی سربازان روس در مرز هلاک شوند. رحمان مجبور بود اگر صلح نمیکرد بعد یک ماه دو ماه دیگر قدرت رو از دست میداد. امروز رحمان
ببینید حالا ما با این مسئله تاریخی بر میگردیم، این بحثا بودن درست است، اما از جناب عطاولا میخوام بپرسم که شما مثل که بالای 7 قوت کورپچه اروپا نشستید، شما این گونه اقدام از شما صورت میگیرد یا نه؟
من واقعا به یگان گفتشنید، به یگان مکالمه، به یگان مذاکره با حکومت تاجیکستان نیاز ندارم. مقصد من یک بود و یک میموند، تغییر کردن ساختار، تغییر دادن ساختار، تغییر دادن قدرت، دیگر هیچ. دیگر این عفو و دعوت و گفتگو این برای من نیست.
یک اندیشمند گفته است که در سیاست اتفاقچه ها نیستند، منفعت ها هستند. مگر منفعت های شما به هم نیامد؟ جناب کبیری در رابطه به این چی میگوید شما؟
نه اصلا ما یکان منفعت نداریم با جناب دادوجان عطالا، نه تجارت داریم نه یکان بحث داریم. اصلا چند مراتبه رقیبی من میگرد مطمئن باشد که من رقیب ایشون نیستم. حداقل من این را با مسئولیت میگم، اگر من یکان مشکلی بداشتم خودم زنگ نمیزدم، نمیرفتم، نمینشستم، صحبت نمیکردم. ببینید من تا امروز منتظری آن هستم که جناب دادوجان عطالف همون توافقاتی که در برلین کردیم سال 2016 همون رو انجام بدهد و من منتظرم. یعنی ما اونجا سیستمال و جزئیات رو نمیگیم چون خوب نیست، اما
این توافقات چی بود؟ میشد که روشن‌تر بگوید این توافقات چی بود؟ یک کمی شرطی؟
والا اگر جناب دادوجان عطالف بخواهم خودشون بگیم، من نمیخوام وارد جزئیات شوم، اما من منتظرم که
جناب عطاولو این توافقات چی بود؟ میشد چند جمله بگوی؟
شما بینده همین رقیبی من خیلی زیبا از این موضوع میبیرزم بگن که بگذار دادا جان بیا. من یک اینه یک همزو یک صحبتی سری دستی یک صحبتی تصویر قبول نکنم، یک دو من عادت ندارم که صحبت های خصوصیه یا اون چیزی که در زمان دوستی گفته شد در زمان دشمنی به زبان بیارم نخ بینم کسه کنم، این در عادت من نیست. فقط از میخوام در فرصت صدوق رو یک سوال کنم. وقتی که نامای فعالای پیمان من گفتم که از قدم اسمت به تحقیر کردم، تهمت کردم، حاضر رقیب من آماده است که از قدم اسمت و از یک مهاجر، از یک فراری، از یک گریزه که هنوزم خطر استردادش هست بخشش برسن.
بله من آماده هستم. من نکنم از برادر قدم اسمت رو از جناب شما باز تکرار میکنم، از تمام کسانی که از زبان و از قلم یک نفر طرفدار من یا خود من ضرر دیدن من عذر میپرسم. من امیدوارم که شما هم جناب شما هم جناب قدم اسمت هم و هر کسی دیگر هم بیایند جوان مردانه از مردم از دیگران عذر بپرسند. حالا شما هم انشاءالله امیدوارم که از حالا اگر از منم که عذر نپرسیدید خیلی از زبان شما و از قلم شما ما تاخیر شدیم.
ولی همین درست است، ولی همین توافق چی بود؟ میشد یک کمی درونتر به این مسئله صحبت کنه، جزئی‌تر گپ زنه که ما فهمیم این توافق نهایت چی بود؟
نه من موافقم با جناب عطالله که وقتی که اون صحبت شد اصلا دیگه باید در اینجا گفته نشد، مگر اینکه در بند دروغ پیدا شود، تهمت پیدا شود. حالا ببینید من هنوزم منتظرم، هنوزم باز میگم اگر واقعا فر نداره جناب دادوجان عطالف هر تاجیکی مبارزه که میخواهد این نظام تغییر یابد از فردا بگید که پیش من نیاید، من خودم پیش اونها میروم، رقمش رو ماند، ادرس یاد، من میروم مشورت میکنیم میبینیم که آیا میتوانیم به اون هدفهای مشترک برسیم. هدف مشترک ما چی است؟ این حکومت دیکتاتوری باید از بین برود، بجاش یک حکومت دموکراتی مردمی بیاد. مگر همین هدفی بد است؟ اگر در راه مشکلی داره، گله از من داره، شکایتی داره، این رو میشد مشورت کرد، این رو با یکدیگر مصلحت کرد و برطرف کرد. اما چگونه میشود که شما هدف اساسی رو مانید و فقط به خاطر آنکه یک نفر فیک یا حقیقت دارد یا نه او را گفته باشد این رو معیار قرار بدهید، این رو مسئله اساسی قرار بدهیم، ملت و کشور رو رها کنیم، در اختیار دیکتاتور مونیم؟
تشکر. بینندگان عزیز شما برنامه گپی آزاد رو میشنوید و در برنامه ما رئیس جنبش وطندار دادوجان عطاولو و رئیس پیمان ملی محی‌الدین کبیری شرکت دارند و موضوع ما هم این است که اختلاف در بدنه مخالفین تاجیک از کجا تا کجا است. و حالا بر اساس ترتیب برنامه ما امکان میدیم که شرکت داران برنامه ما به همدیگرشون سوال دهند و اول از جناب کبیری آغاز میکنیم. مرحمت سوالتون رو به دادوجان بدهید.
خب یک سوال دور از سیاست میدهم، سوال سیاست انسانی و امیدوارم که جناب دادوجان عطالایف هم از بابت یا لحاظ انسانی جواب خواهند گفت. دو تا مشخص حالا اون همه تحقیر و توهین و حقارت هایی که نسبت من یا نسبت دیگر دوستان شد کرد از جانب ایشان و دیگران، اگر همون نصفش یا همون مقدار از طرف من یا از طرف دیگر نفر میبود، همچون انسان واکنشش، احساسش، رفتارش، جوابش چگونه میبود؟ خواهش میکنم بسیار مختصر اگر جواب بدید.
مرحمت جناب عطاولو بفرمایید.
من دیگر میدونید شاید در همین مدت مهاجرت افسانه شناس شده باشم، من بسیار اصول ساده انو ساده حاک انو حاک عوض میکنم. من اعتراف کردم که شخصا خودی رقیب من یکان بار در باره من حرف بدی ننشته است. یکی اطرافی های او در یک شبانه روز من ده بار بیست بار صد بار می نویسم و می نویسم. و فرقی من از رقیب من در چیست؟ من از نام خودم، از نام دوداجان اطاقلوش می گویم. ایشان از نام ایشان دیگران می گویم. این از فرق. و سوال من، شما اعتراف می کنید که نهضت یا پیمان فرقش نی برای من؟ مثل فابریکای جواب حکومت، فابریکی جواب نهضت یا که من نمیدونم یوراکشا یا هر چیزی که دیگران نام میبرند وجود دارد یا ندارد؟
مرحمت بفرمایید.
متاسفانه جناب عطالوف به سوال من جواب ندادن، فرار کردن از جواب، چون من یک جواب ساده انسانی میخواستم بپرسم که چی هست واکنش وقتی که از طرف دیگر تاخیر نشونه که جواب نگرفتن. اما من با صراحت به سوال شما جواب میدم که هیچ گونه فابریکه جواب نیست و اصلا امکانیت ندارد. اگر ما هم فابریکه جواب میکردیم پس از حکومت رحمانوف هیچ فرقی نداشتیم. بعدا من امکانیت ندارم، مبلغ ندارم که باز یک فابریکه جواب دیگر رو بیارم در اینجا راه اندازی کنم. اصلا آدمی زیاد ندارم که باز نام خودشون صحبت کنن، چه رسد به فابریکه جواب. خواهش میکنم این توهمات و این فانتزی ها رو کنار مونید، بیا سری میز اساسی که چی با تاجیکستان عزیزمون چیکار کنیم.
جناب اتاولویف، جناب کبیری، همین که شما نتوانیست همه را، یعنی باز برمیگردیم به همین صحبتی که قبلا اشاره شد، از جمله اتاولویف، رفشنی تیموریان، گروه بسیار و غیر را به هم متحد کنید، این بیانگری چی بوده میتوند جناب کبیری؟
نه، این من با حرف اون اکسپرتوی داخلی موافق هستن که هیچ کس وظیفه دار نیست که همه را جمع کند، اصلا امکان ناپذیر هست. مبارزه سیاسی با آن گروهی که میخواهند و رسمان خود رو اعلان کردن با اونها ادامه پیدا میکنند. اصلا بیاید یک مسئله رو خیلی روشن کنید. وقتی که میگیم مخالفین کی رو در نظر داریم؟ مخالفین آیا آن کسانی هستی که خود را آمدن اعلان کردن که من مخالف هستم و در عملشان واقعا نشان میدهند که هر روز برای از بین بردن این حکومت دیکتاتوری کار کرده شدن؟ این نشاد مخالفین، اینها متحدن، حداقل ضد یکدیگر نیستن. مثلا امروز ما میتونیم بگیم که پیمان ملی تاجیکستان با تمام گروه های است و گروه 24 مخالفین واقعی هستند، چون برنامه مشخص دارن. اینا شاید در زیر یک چتر نیستن اما دیگر ضد یکدیگر، دشمن یکدیگر نیستن.
پس چرا در اینجا سوال پیش میاد که پس چرا شما در ابتدا کوشش کردید که جناب عطاولو با پیمان شما پیوندن با شما؟
اصلا وقتی که با جناب عطاولو صحبت کردیم گفت درباره پیمان هم نبود، گفت درباره یک مبارزه مشترک بود که آیا این امکان دارد یا ندارد. پیمان ملی سال 2018 با وجود آمد، ما ملاقات ما سال 2016 بود. من از سال 2016 تا 2018 با هم ملاقات کردیم، گفتگوشونی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که با این گروه ها میشود مبارزه را دوام داد. این برادران دیگر هنوز آماده نیستند، اینها بگذار دنبال برنامه خود.
جناب عطاولو، شما چی میگه به حرفای جناب کبیری؟ نظرتون چی از عین به همین حرفا؟
میدونید همین من بازم عرضی میکنم که رقیب من از همین صحنه سازی ها
نه، خواهش میکنم به سوال جواب دهید. حالا این مسئله صحنه سازی ها این چیزا چیز دیگر.
پیمان ملی که امروز هست مثل یک خرسنگ است در راه مقاومت و در راه مبارزه. چرا؟ برای اونکه حکومت تاجیکستان پیمان ملی و نهضت را همچون یک مترسک خوصه برای اونهایی که نمیدانند در دیه ها، در باغ ها، در زمین ها یک سوریز اجنه میشنانند که اون فراشتروک و چونچ های و پرنده ها نبیان میوه های نخورند. برای همین هر روز اهمیت در تاجیکستان، در سایت ها، در روزنامه ها، در تلویزیون 40-50 با نام اینا میگویند، نه از محبت بلکه به مردم تاجیکستان، به ملت تاجیکستان نشان دادند که بله ما بد هستیم شاید یا که ما ناخوب هستیم، اما آنهایی که در حکومت را میکوبند، در قصرها را میکوبند، در خانه های شما را میکوبند، اینها هستند بدتر از ما. و مردم تاجیکستان در نزد یک انتخاباتی واقعا غلیظی بعد از بدتر شاه از سیاستر میگذارند.
جناب عطاولویف، ببینید شما تا آمدن کبیری یعنی حزب نهضت بعد از اینکه فرار کردن و تعقیب شدند آمدن به اروپا، شما از حکومت امام علی رحمان شدیداً یعنی که تنقید میکردید و خیلی اپوزیسی سرسخت بودید، ولی بعد از آمدن کبیری به اروپا شما موقعیت کاملا دیگر شد. چرا؟
عجیب است همین مردم ما مخصوصا به نام کارشناسان ما عجیب هستند. وقتی که من سخت میگفتم تون میگفتم میگه این سخت میگیم تون میگیم. وقتی که من آهسته میگم به اصطلاح تاجیکی مثل به معنیش که ها گرد میزنم میگن که سوس گرد میزنم. لیکن اصولا یگان ذره یگان قطره موقع من عوض نشده است. من مخالف این رژیم این حکومت بودم و میمانم و من روزی که به سیاست به وجودی که پیوستم سوگن یاد کرده بودم که همیشه در همه حالت در همه وضعیت تا نفس آخرین در اپوزیسیون در مخالفت قرار خواهم داشت.
پس در اینجا مخالفت شما با پیمان ملی چی هست نباشد اگر اینطور که حرف میزنه؟
باز یک بار دیگر تکرار میکنم، مخالف یکو عقیدوی انتخاب راه فلسفه جهانبینی هر چیزی که پیمان ملی و نهضت. اصلا پیمان ملی چی هست؟ این یک ستال و ستول و درو دیوار برای آرایش نهضت است. دیگه هیچ.
پس راه شما چی است در این در همین عین همین حالت سوال به میان میاد به طور طبیعی که پس راه شما چی است؟ راه اونها چی بوده است؟
راه اونها این بازگشت به عصر پیشین، بازگشت به شعارهایی که بر وقت گوی نفتالین میکنند و کهنه شدند و مهم از همه مستقل نیستند. برای من فرقش نیست که یک قوه سیاسی مثلا واشنگتن دستگیری میکند یا که تهران دستگیری میکند یا نمیدونم مسکو یا کشور دیگری، بسیار چیزای اصولی. از جمله من بران هستم که در تاجیکستان واقعا باید یک حرکت ملی آزادی خواهی از همین داخل اپوزیسیون پیدا شود و این مردم در اطراف خود جمع کنند. اما این کاری که امروز رقیب من و همراهان این کس میکنند، این فقط این راه شکستن مردم به بیراها بودن است.
تشکر. تشکر. پاسخ شما جناب کبیری چی است؟
حالا بیا تصور کنیم که کبیری کشته شد، کبیری نیست، نهضت و پیمان از بین رفت. حالا شما بفرمایید، بیاید اون راهی که حالا ژورنالیست درست سوال میدهد که راهی شما چی است؟ شما فراموش کنید کبیری را. ببینید اگر من یا پیمان ما یا نهضت ما در داخل تاجیکستان میبود، در زندان میبودیم یا کشته میشدیم یا حتی در افغانستان و ایران و در یک منطقه دیگر میبودیم، من باور دارم مطمئنم که همین دوستانی که امروز ما را سنگ میزنن و هجوم کرده ایستادن با اشکهای تیمساحی ما را قهرمان میتراشیدن، در حق همان باز مدحیه میگفتن مثل که با دیگران کرده ایستادن. اما چون ما کشته نشدیم، در مبارزه هستیم، امروز راه ما را دوام داده ایستادیم، اینها ماندن هدف اساسی را به ما چسبیدن. من بار دیگر تکرار میکنم، دنیا وسیع است، اروپا وسیع است، برای همه میدان مبارزه هست. اگر شما واقعا هم دلتون با تاجیکستان میسوزد و باور دارید که نهضت یا پیمان خرسنگی سری راه است، رها کنید نهضت رو، رها کنید کبیر و پیمان رو، بروید راه خودتون رو پیدا کنید، مبارزه برید. مطمئن باشید که ملت تاجیک کبیری رو رها خواهد کرد، پیمان رو رها میکند، رحمان رو رها میکند، از پس شما میرود. اما وقتی به شما میگن که خب راه شما چی است، مبارزه شما چی است، باز برمیگردید به کبیری، به پیمان. من فکر میکنم که این راه بن‌بست است، شما راه جز این ندارید. اگر با مبارزه پیوست نمیشوید خیلی خوب، هیچ کس هم در اینجا شما را مجبور نمیکند، راه خود را انتخاب کنید، مبارزه خود را برید و در عمل اثبات کنید.
جناب عطاولو، بله بله، جناب عطاولو شما پاسخ دارید، حرف دارید در رابطه با این سخن ها؟
بله، تو باید بودجه تکرار میکنم که تو اومدنی رقیب من به اروپا تمام قوه های مخالف با هم بودن در زیر یک بیرق و در یک پرچم، همه انتریگه ها، ویرانکاری ها، خرابی ها بعد این سر شد، بعد آمدن اینو سر شد. و اینو میگه شما هر چی خواهید کنید، چی خیلی ما میخواهید وقتی که از یک طرف حکومت هجوم میکنند، از یک طرف شما هجوم میکنید، این البته یک صدمه و یک پیش راهی مبارزه و مخالفت میگیرن. و چیزی اهم اساسی ببینید، همیشه میگن که اینا بسیار علم آور قبول کردن که مسجد اینا گاب میزدن، اصلا نقطه نظری تنقیدی اینا قبول ندارن. ولی وقتی که گروه 24 از اینا جدا شد با یک اظهارات تیزتون که ما در کشته شکسته نهضت نمیشیم، از این باب سخن نمیگوین. برای چی؟ اینا از روی قانونای برای خودشون معمول کار میکنن که اول یک گروه بود از بین بود، بعد گروه دیگر از بین بود، بعد گروه دیگر از بین بود.
تشکر فهما. این بحث میتونه خیلی دامنه‌دار و صحیفه از پی صحیفه باشد و همینجا بر اساس ترتیب برنامه ما صرف نظر از این مخالفت ها و این عیب اندازی ها و چیزها به شما فرصت میدیم خیلی کوتاه فشرده در پایان برنامه نظرتون بگویید. جناب عطاولا از شما شروع میکنیم.
من با این روز کلمه که برای من بسیار مهم است این کلمه امید است. من امید دارم که مردم سیاه رو از سفید میشناسند، من امید دارم که مردم راه رو میشناسند و خودشون یک انتخاب میکنند که تاجیکستان به یک کشوری پیشرفته، به یک کشوری واقعا دموکراسی، به یک کشوری آزاد بدل شود. و من به مردم شریف تاجیکستان، مخصوصا به مهاجران، قهرمانان واقعی تاجیکستان مراجعه میکنم که به هر گونه دسیسه ها داده نشوند، فریفته نشوند. امروز همه با هم برای ساختن یک تاجیکستان نو، تاجیکستانی که واقعا به اون همه نیروهای سالم کشور نیاز دارند.
تشکر جناب کبیری. شما
خب پیش از همه میخواهم بگم که گروه 24 نه از پیمان ملی بلکه از انجمن زیر رهبری جمهور دولت مطالب صدا شد این را اصلاح کنم. دیوم این که پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان و همه اون نیروهایی که با ما هستن ما را هیچ کس خلل نمیرساند، هیچ کس برای ما خرسنگ سر راه نیست که مبارزه خود را ادامه بدهیم و ادامه خواهیم داد. و هجوم حکومت، هجوم اون رادیکال ها یا گروه های افراطی دینی از یک طرف، گروه های افراطی دنیوی اروپا که از دست رحمان گریختن اینجا ما را مورد هجوم قرار میدن، هیچگاه ما را هیچ بهانه ای نیست برای ما که ما مبارزه را قطع کنیم، ضعیف کنیم، بلکه با تمام امکانات به اون باوری ما این مبارزه را ادامه خواهیم داد. و من یک چیز را بگم، حالا ما واسه از اینکه دیگران با ما چی میگن اصلا ما مطمئن باشن که جواب نخواهیم داد، نیروی خود را در اینجا صرف نخواهیم کرد و از همه اعضا و طرفداران ما چی در داخل چی در خارج خواهش میکنن که از این روز به بعد اصلا حتی برای دفاع از خودتون دیگر وارد بحث نشوید، تنها و تنها برای آزادی وطن، برای تغییر نظام در تاجیکستان کوشش کنید. در حق این برادران دعاگو هستیم، برای اینها خیر میخواهیم. اگر یک روز اومدن پهلوی ما قبول داریم، اگر نه اومدن سوالاتشون باخیم.
تشکر. ولی صحبت های هر دوی شما من وادار کرد که یعنی یک سوال در ذهنم پیدا شد، با وجود این همه اختلافات و عیب گذاری ها آیا میشود که شماها روزی فرا میرسد که به آغوش هم بیایید و به استقبال هم بیایید و دست فشوری کنین؟ دادو جان شما چی میگین؟
جناب محترم خواهش میکنم شما یگان وقت نمیدونم برای چی سخن رقیب من نمیبرید، یگان وقت قیچی نمیزنید، یکی هر زمان هر یک جمله من حتما باید که قیچیش آزادی باشد. من به یک چیز باوری دارم.
این خیلی نبود، من هر کجایی که از سوال هر نفری از شما بیرون برآمد خواهش کردم که به سوال برگردید. حالا به سوال ما جواب دید که روز فرا میرسد که به هم دست فشوری کنید، به استقبال هم بیایید.
من باز یک بار میگم سخن در باره یک شخص یا یک گروه یا یک اینچیزی نیست. همه ما، تمام ملت تاجیک به یک توبه ملی نیاز داریم. توبه ملی، هر یک ما باید گناه‌های خودمون را اقرار کنیم، امبیسه های گروهی و شخصیه یک طرف گذاره و برای تاجیکستان یگانه، تاجیکستان آزاده، تاجیکستان وارسته مبارزه بریم. پاینده با تاجیکستان.
زنده باشد. جناب کبیری شما.
بله 100%. من فکر میکنم که برای که با ما رسیم باید از شعارها به عمل بگذاریم و اگر واقعا یک توبه ملی را میخواهیم باید خودمان اول شخصا توبه کنیم، عذرخواهی کنیم. من حالا رسما میگم برای تمام گناهایی که کردم توبه میکنم، از همه عذر میپرسم. فردا آماده هستن که برن با دادو جان عطاولا ملاقات کنن، دستش رو بفشورن، با همه هموطنان در خارج اصلا هیچ مشکلی ندارم.
بینندگان عزیز، برنامه گپی آزاد را در همین جانب در رادیو آزادی به پایان میرسد. صحبت داشتیم با محی‌الدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس جنبش وطندار دادو جان عطاولا. تشکر برای صحبت و من میرزا نبی خالق‌زاد هستم که این صحبت را پیش بردم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در روز چهارشنبه 14 اکتبر در استودیوی پراگا من خیرمون بقازاده و همکارم میرزانبی خلقزاد.
توجه کنید به سرخط مطالب این ساعت برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف الله زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرقیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوخت از گاز ازبکستان بهره ور میشوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم میشود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان در استودیو.
سلام، مومین احمدی هستم با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روز 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روز 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردم جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارابینی طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تست کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیکی 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربانی این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته اشون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا درباره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
بلاروس
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت به 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهمایند. همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگام گردهمایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردهمایی از ساعت 12 تا 15 روز 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عین چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرغیزستان است و جانب ها را به حل با ثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار می رود. چنگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجی قرغیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریضا در میدان مرکزی علتهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روز 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرغیزستان هنوز به اعتدال نامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمی توانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید، ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده ها تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این بیشتر باشد.
بله میرزا نبی، آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروس نو همان مورد شبهه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیوی آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجود کرونا ویروس در زندان ها را رد می کنند و می گویند که حادثه های آلوده شوی به التهاب شوش وجود دارد و بر اثر این بیماری آنها می گویند تا ایول سال جاری 11 محبوس جان داده است.
در میان نفرانی که از التهاب شوش جان به سلامت بردند، ولی این بیماری در وضع صحتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الله‌زاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قبل نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارمون سرنوز روح الله پرسان شد.
همسر حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله‌زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزب نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فراغت سنگین و همسر حکمت الله سیف الله‌زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیتش دیستادن. از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تا حاضر فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل خیلی که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگین و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او به تنهایی دو پسرش را در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگین و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 تومانی و برای تبابت او در هر 3 ماه حدود 1,500 تومانی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار رئیست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله‌زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کتریوی سی پیت که این دوره ها را ما داریم این را تعبت میکنیم. بعد بعضی دوره ها ما میخریم، نیست که تماما نباشد دوره، بعضی دوره ها را ما خریداری میکنیم برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، لیکن نه همه دوره ها را ما داریم. به همین خاطر بعد خش تبار والدین همه مبوسا دوره‌ای که برای خش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
عمروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف‌الله‌زاده امکان خریدن دوره های او را ندارند، آنها آمودند تا حدی توان به او مواد دارواری کمک کنند. مقامات حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده 70 ساله را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً 16 سال روانه زندان کردند. مقام دانسل حاجی حلیم معاون وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح‌ریزی و سرمایه‌گذاری آن عیب‌دار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فروغت سنگینوا همسر سیف‌الله‌زاده اینچنین بارها ادعا کرده است که از ماه ینوار امسال تا حال نمیتواند با شوهرش دیداربینی کند.
بعد 8 ماه یک مرتبه از همون درمی زندان با همون تلفن مؤسسه همراه ما هم صحبت شدن، بعد با وزی رکن در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن، فقط یک بینت گه میزنن اونجا همین سلام علیک میکنیم تمام، دیگری چی گفته نمیتونی.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیداربینی تمام محبوسان با خش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشون از آخر ماه مرد من شده بود. عمروف گفت
حاضر هم همیش عمل میکند تاوز بینیم هم مثلا همون کتاب مداشه ممکن حق این در زوی نزدیک.
از آغاز مهم مای و بعدی اون که مقامات موجودیت کرونا ویروس رو تصدیق کردن 11 محبوس فافتیدند. مسئولان اداره زندان ها گفتند مرگ محبوسان از التهاب شوش است نه کرونا ویروس نو. مهم مای پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد گناهشون سبک و از 50 ساله بالو شدند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به اندازه نیست که نزدیکان محبوسان تصویر میکنند.
نگرانی از وضع سلامتی حکمت الله سیف‌الله‌زاده یکی از نمایندگان فعال حزب ممنوع شده این نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرد گزارش سرنوز روح‌الله بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. تحولات قرقیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمان 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجه آن با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزه کشور را وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل متحد جانب های وارد بحث و اختلاف قرقیزستان را به رعایت قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
اصلا به وضع قرقیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی می باشد، دیدگاه واحد وجود ندارد. میرزونه به طور مشاهده می کنیم. و برخی می گویند که تحولات قرقیزستان بیانگر نبود وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در داخل کشور است. دیگر ها می گویند که برعکس آنچه که می گذرد، تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا بازی دموکراتی است. ولی تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که هر آن چی که حالا در کشور همسرحد تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقاماتش میباشد. همکارم عبدالله اشورف گزارش میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرقیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سرور نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگامی بی ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکو کنش پارلمان قرقیزستان 10 اکتبر تایید شد. با جز نامزدی یگانه وکیلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحث کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدن همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرقیزستان دیگر باره قالب های شکل گرفته سیاسی متمایل با رژیم اوتوریتری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش براه خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های آموی رئیس جمهوری این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بگ باقیف شد. سال 2020 با اتفاق فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماس بگ آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه‌ها تکرار نمی‌شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میخائیلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبت ما همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و به جای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرقیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتی است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامدهای ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیر نوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نو مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب‌های بوتون قرقیزستان، اتامیکن، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامش نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخدان تاجیک دوران نورالیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزء از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما صرف نظر از نبودن این گونه انعنه در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرقیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد هم احتمالاً در شعورشان اثر میگذارد. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سیندرم پساشوروی خاص آنهاست، حوادث بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادث کشوری همسایه میتواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرقیزستان 3 بار تلاش براه خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانون اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرقیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت است.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان، بعد برقرار شدن همکاری های همه جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017، اینک یک بخش مهمی همکاری های بین دو جانب از نو زنده می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهمی گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 سال تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان از سر میگیرد.
مقامات در ولایت سغد میگویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده میشود. در این باره گزارش همکاری ما علیشهر ظریفی را میشنویم.
ازبکستان بعد از سالها دیگر بار انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین میشود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزل هایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم میکنند، ولی اکنون به قبرهای بیکار خوابیده آنها بوی گاز میآید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار میسازند. مسئولان این کارخانه میگویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم میگردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز بر رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما به فرقی به گاز تامین کنیم.
ماهبانو باباجانو و ساکین شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانو از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکل خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمالی از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. یک گزارش نوی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی دعوت کرده است که با سبب تغییرات اقلیم در فرصت کوتاه سرمایه گذاری به نظام آگاهانی تغییرات فوق‌العاده هوا و آفات طبیعی را افزایش بدهند. تحقیقاتی که به مناسبت روز بین‌المللی کاهش تهدید آفات طبیعی یعنی 13 اکتبر انجام شده است میگوید 3/1 ساکنان سیاره از نظام آگاهانی آفات طبیعی برخوردار نیستند و در 10 سال دیگر شمار آفات طبیعی میتواند نیم برابر بیشتر شود.
طوری می دانیم خیرمان تاجیکستان هم یک کشوری آسیب پذیر در برابری آفات طبیعی مثل زلزله و آب خیزی ها می باشد و همه ساله صدها ساکنان از سیل و بارشات زیاد ضرر می بینند. سال جاری هم بهاران بسیار مناطق جنوبی تاجیکستان از بارشات زیاد آسیب دیدند و مثل دیگر قضیه ها و مسئله دریافت کمک های همه جانبه مطرح شده است.
بله، و اکثر ساکنانی که در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند که انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات به نتیجه انجام یافت. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه بدهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق میکند. میکند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. و میرزا نبی در آستانه روز کاهش آفات طبیعی رادیوی آزادی یعنی همکاران ما به سراغ آنهایی رفتند که در آفات و سیلخیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند و خسارات زیاده دیدند. حال و احوال آنها در گزارش محمد وفا ریز آزاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستانی ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین امتین سمسویت هم میگیرد اکیم توی خونه داج این امد داکیم تو مقولی بود کاغی نیستم اومدن یک 1500 شوم گرفتن با اومد 750 شوم گرفتن برای تک پاسپورت خونه یگون چیزی ما بود چیزی نیست.
بر اثری آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجه را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاش همه چپاش همه را حساب بانیا نداشت هیچ نداشت خیر اومدم دیده بودن همه چیزونو.
منزل زرگل دولت مرادوا که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پورا خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیپس کردن دادن قطره کش دید 15 قبچه شپکلوفکا دادن تموم. با یک بار دیگه همی خلق جمع کده 1800 من دادن نمیدن 2000 دادن چی میشه وی تای 1000 چی میشه برای هم اوستو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده، خانواده های زیاده خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفت های طبیعی در حدود 59 میلیون سامانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفت های طبیعی خانه اش را پورا از دست می دهد 1500 سامانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سامانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت به قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان به جای مانده سپاریده اند. با گفته ای او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکل آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت میبینند.
وضع آسیب دیده های آفت های طبیعی در مناطق تاجیکستان همکارم محمد وفا رضا زاده گزارش میداد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الهوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
و خبرهای نوی ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف میشنویم.
پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ بر رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان میتوانند